زده رو پرداخت بکنه و یا اصلا معاف از پرداخته. فقط کسانی که در واقع میان و از دلالیه میخوان استفاده بکنن.
خیلی ممنونم. این مسائل که گفتین تو یه دوره انجام میشه انشالله.
من قائلم که میشه.
خیلی ممنون.
آسان میشه.
بله بله.
برخلاف نظر دو دوست دیگه.
حتی دوستان گفتن این ابزار بعضیش میشه. آیا تو میگی میشه؟
یکی از عزیزان گفتن کامل میشه. یکی از
من عرضم این بود این یه فرآیند مستمریه. یعنی یه بخشش انجام میشه ولی تمام نمیشه. این مدام همیشه باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی عالی. خب خیلی ممنونم از شما سه عزیز و آقا داریوش نازنین. خیلی ممنون از شما شنوندگان که همراه ما هستید. ساعت 21:31 است و شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستید.
آینه ای روبروی ماست در هیئت ملت، ساعت 21، روزهای زوج، رادیو جوان.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده رادیو جوان و هیئت ملت هستید. بگم که گفتگوی ما رو میتونید تماشا کنید از طریق نرم افزار ایران صدا یا سایت ایران صدا میتونید گفتگوی ما رو ببینید و همچنین از طریق امواج رادیوی جوان شنونده ما هم باشین. آقا داریوش بفرمایید.
خیلی ممنون از شما سینا جان عزیزم. عرض کنم خدمتتون که حوزه دیگری که خیلی مورد توجه مردمه و نمیدونیم حالا کاندیدا راجبش صحبت کردن، بعضی من خودم شنیدم، اما شما بفرمایید چقدر دقیق راجبش حرف زدن یا نزدن و اینکه اصلا وضعیتمون چطوره و در نهایت چه باید انجام بدیم توی این حوزه، بحث خیلی خیلی مهم مسکن هست که میدونیم یه بخش مهمی از هزینه هر خانوار هم داره، به ویژه توی شهرهای بزرگ هزینه صرف مسکن میشه، در حالی که خیلی وقتا مثلا صاحبخونه نمیشیم و من خودم به شخص امیدی ندارم که بتونم یه روزی مثلا یه خونه ای بخرم. یعنی با این وضعیتی که قیمت ها هم داره میره بالا اصلا حتی امید ندارم نوام بتونه خونه بخره، بچه‌م که هیچی، خودم هم هیچی. شما بفرمایید برای ما که آقای دکتر جلیلی عزیز، وضعیت مسکن برای اصلاح و بهبودش دولت آینده چه سیاست‌های اقتصادی رو باید پیش بگیره؟
این حوزه مسکن از جهت اقتصادی از دو بود باید بهش توجه بکنیم. یکی بحث فضای تامین مالی مسکن، یعنی اگر مسکن میخواد تولیدش توسعه پیدا بکنه و جهش تولید، چیزی که مدام هم داره روش تاکید میشه و حتی در سطح قوانین و مقررات سالها روش کار شده، ما یه قانون مادر خیلی خوبی داریم به اسم حمایت از تولید و عرضه مسکن ساماندهیش که چند سال قبل در واقع در مجلس مصوب شد. یه دونه این بحث جدید جهش تولید مسکن، این فضاش در واقع یکی لازمه این که این جهش تولید اتفاق بیفته اینه که تامین مالی مناسب برای این حوزه فراهم بشه. یه بخشش هم در واقع حالا خب تولید مسکن اتفاق میفته، بس اینه که در واقع تقاضا و تقاضای درست و مناسب برای این فراهم بشه. این دوتا بخش رو در دنیا خب براش خیلی کار کردن. یکی از حوزه‌هایی است که دولت‌ها به صورت ویژه بهش توجه میکنن، چون که علاوه بر این که نیاز ضروری در واقع زندگی همه آحاد جامعه است، یکی از اجزای اقتصاد خانوارم است.
میخوام اینو عرض کنم. تولید ارزشی کم تقاضاش.
بله بله.
تقاضا رو ما همه داریم ولی خب حالا
دقیقاً. حالا منظورم این بخشش هم باید بهش توجه بکنیم. علاوه بر این که سرپناهه، مسکن از نظر اقتصادی ابزار پوشش تورم برای خانوارها.
بله.
و حتی ابزار سرمایه‌گذاریه، یعنی یکی از ضروریات سبد سرمایه‌گذاری یه خانواره علاوه بر این که سرپناهشه.
بله.
یعنی اگر ما فرض بگیریم که خب با اجاره داری مثلا مسئله مسکن خیلی از مردم رو حل بکنیم، ولی مسئله
سبد ذهنی و روانی زیادی هم دقیقاً ایجاد می‌کنه خانواده.
حالا اینا نیاز به برنامه‌های واقعا بنیادین داره. حوزه مسکن، حوزه مسکن از اون مواردیه که سوداگری هم درش خیلی زیاده. یعنی اگر اینها یه پکیج، یه در واقع بسته راه حل منسجمی براش طراحی نشه، راه حلای موردی میتونه حتی از یه جهت مثلا تولید مسکن رو زیاد بکنه، بعد از یه جنبه دیگری در واقع اثرات مخربی تو اقتصاد بذاره. مسائلی که در این حالا مثلا بحث مسکن مر، خب واقعا یه تدبیر خوبی بود در کل برای سیاست کشور که همه از آن دارن به این که این بالاخره تولید مسکن رو در یک مقطع زمانی خیلی کوتاهی افزایش قابل ملاحظه‌ای داد، ولی تبعات جانبیش این که
بله.
مسائل خوب مدیریت نشدن این حالا زمینه رو ایجاد کرد که خیلی ها همین مسئله خوب رو با نقدای جدی هم بهش دارن. اینکه یک بسته منسجمی برای این حوزه طراحی بشه این خیلی مهمه.
بسیار.
این خیلی کلیدیه که خب توقع هم هست از خدمت شما کنم کسی که میخواد 4 سال بیاد و سکان اداره کشور رو به عهده بگیره حتما باید برنامه دقیق و منسجمی برای این حوزه بتونه ارائه بده.
آقای دکتر کریمی برام بفرمایید که اون چه برنامه‌ایه، چه سازوکاریه که دولت بتونه اجرا بکنه یا کمک بکنه به اجرا شدنش، که اولا مردم رو صاحب خونه بکنه، به قول آقای دکتر عرضه رو بتونه بیشتر بکنه، بعد بتونه تقاضای مردم رو هم بتونه برای خانه‌دار شدن جوابگو باشه، و از طرفی هم این آسیب‌هایی که آیتو اشاره کردن نداشته باشه. مثلا مگه داریم همچین برنامه‌ای و شدنی هست؟ برامون توضیح بدین اگر داریم.
ببینید نکته‌ای که اینجا مهمه اون سیستم عامل فکری در واقع اون دولت آینده است، یعنی در واقع خود رئیس جمهور و اون کابینه‌ای که در واقع مشخص میکنه و اونها تصمیم گیر هستن. ببینید ما سال در واقع 93 فکر میکنم یا 92 800 هزار در واقع مسکن در یک سال ساخته شده، این زمانی که در واقع درگیر مسکن مهر بودیم، و این الان رسیده به چقدر؟ به نزدیک 300 هزار مسکن، بین 345 هزار مسکن. خب این در صورتیه که ما جمعیتمون هم افزایش پیدا کرده و میزان نیازمون به مسکن هم افزایش پیدا کرده، ولی خب وزیر وقت ما میگه که چی؟ میگه من افتخار میکنم که در واقع کاری در رابطه با مسکن مهر نکردم.
چرا؟
این سیستم عامل فکری مهمه دیگه. یعنی مثلا با خودش فکر میکنه که شاید ما عرصه با میدونید ما گاهی میگیم که لیبرال تر از لیبرال ها در واقع میشیم و فکر میکنیم، یعنی شاید اونجایی که این افکار اقتصادی ساخته و پرداخته شده و تبدیل به تئوری شده، به خود همون کسانی که در واقع در عرصه سیاست گذاری و واقعی ورود کردن هیچ موقع اینجوری عمل نکردن.
یعنی آقای
بحث مسکن، بحث بهداشت، بحث آموزش،
بله،
از اصلی ترین ارکانی بوده که دولت خودش رو موظف به اون میکنه، نه اینکه بیام افتخار کنیم که من کاری انجام ندادم. حالا پس خیلی مهمه که ما دولتی رو، مردم رو باید توجه کنن، دولتی رو انتخاب کنن که قائل به این باشه که وظیفه دولت است که در این عرصه ورود کنه. اما در رابطه با تأمین مالی که آقای دکتر جلیلی هم بهش اشاره کردن، من یه حساب سرانگشتی که بکنیم حدود در واقع 750 میلیارد 750 همت آقای دکتر 750 همت فقط در واقع سپرده های دیداری و قرض الحسنه ماست. یعنی شما بانک برای این سودی پرداخت نمی کنه. دولت میتونه و باید این کار رو انجام بده که مکلف کنه بانک رو که از این محل بیان و تسهیلات مسکن بدن.
بانک ها یعنی 750 هزار میلیارد سپرده مردم و جاهای مختلف دست بانک ها دارن که سود هم براش نمیده، بعد این افزایش نقدینگیه پس به چیه؟ اون
همون کاری که سفته بازانی که آقای دکتر موحدی بهش اشاره کرد و بعد جلوش گرفته بشه. یعنی از یه طرف شما مانع ایجاد کنید که نقدینگی دیگه حق نداشته باشه که به اون سمت بره، و بانک ها رو ببینید یه تسهیلات تکلیفی چیزه، یه واژه منفور و منفی است در واقع در سیستم بانکی و شبکه بانکی، اما یک جایی باید این اتفاق بیفته. بالاخره الان شما مسکن از اون حوزه هاست اجتماعی برای بانک ها تعریف که قطعا باید این اتفاق بیفته، با توجه به اینکه ما میگیم که مسکن پیشران اقتصاد ماست و 130 صنعت رو با خودش همراه میکنه و در واقع به رونق میرسونه.
حالا دیگه وقتی خونه ساخته میشه از چه میدونم اون گچ و آجر و سفال و کارخونه هاشو کارگری که سر کار میره تا لوازم و غیره و زالک همه اینها میره درگیر میشه،
تا لوازم همه صاحبشو نمیدونم همه اینها درگیر میکنه.
من تا اینجا بحث شما رو به نظرم گرفتیم و خیلی خوب بود. اگه اجازه بفرمایید ادامه بحث رو با آقای دکتر موحدی داشته باشیم، که آقای دکتر موحدی دوستان نکات خیلی خوبی گفتن، آدم احساس میکنه که راه حل وجود داره. یعنی فرمود شد دوستان اینجوری که میشه یه کارایی کرد، میشه مردم صاحب خونه بشن. شما بفرمایید برامون که اون اتفاقی که دولت بایستی رقم بزنه و نتیجه‌ای که برای مردم خواهد داشت به نظر شما چیه؟ و اصلا کاندیداها راجع به این چقدر صحبت کردن؟
با رصد در واقع برنامه کاندیدا خب میبینیم در واقع تقریبا میشه گفت همه نامزدها راجع به انقلاب مسکن سازی دارن صحبت میکنن، که اینکه مثلا از 750 هزار تا مسکن تا مثلا 1,200,000 مسکن در سال رو در واقع قولشو به مردم دادن.
بله.
اما من میخوام اینجا یه تکمله‌ای بهشون بزنم. یعنی اگر این جریان، اگر این جریانی که در واقع داره به سمت ساخت مسکن حرکت میکنه، قواعد مدیریت مسکن رو، قواعد مدیریت بازار مسکن برش اعمال نشه، دوباره ما میبینیم که اگر تسهیلات بدیم این تسهیلات ممکن ممکنه انحراف درش به وجود بیاد، منحرف بشه به اون جایی که ما نمیخوایم، یا اگر در واقع مسکنم تهیه کردیم و مسکنم مردم داشتن، دوباره یه عده‌ای هستن که محتکر کننده مسکن میشن، هزار تا مسکن رو در زیر استران چنبره خودشون خواهند داشت. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ اون قواعد چه قواعدیه؟ یه سری قواعد هست که این قواعد رو شما باید اعمال بکنی تا اگر مسکنی داره ساخته میشه یا اگر کمک میکنی که مسکنی ساخته بشه، بازار مسکن ایمن از در واقع هر گونه خدشه ای از سمت این اصطلاحاً اون افراد نامولد و یک دهکی بالای جامعه بشه.
بله.
یک نکته، همون نکته‌ای بود که در واقع عرایض قبلیم خدمت شما عرض کردم، مالیات بر آیدی سرمایه، برای اینکه مدیریت سمت تقاضا رو انجام بده، دلالان رو اصطلاحاً اخراج بکنه. یکی از ابزارهای دیگه مالیاتی که برای مدیریت ارز استفاده میشه، مالیات بر املاک افزون و املاک گران قیمت.
آره، تو یعنی کسی مثلا رفت 20 تا خونه خرید، از اون مالیات بگیریم.
بله.
از اون آدمی که مثلا یه خونه داره توش نشسته، یا مثلا فرض یه نفرم از دو تا واحد داره، مثلا آدمای مسنی هستن، افراد مثلا بازنشسته، اونو میدن اجاره دیگه مثلا.
بله. حتی به اندازه تعداد خانواده‌اش، به اسم هر کدوم از اعضای خانواده‌اش یه خونه خریده و به اسمشون زده،
اونم مالیات نگیریم.
اونم اصلا مالیات نگیریم. ولی یکی که مثلا 20 تا خونه داره.
بله. از این موارد چقدر هست مگه؟
خب شما مثلا الان بانکی رو دارید که 1000 واحد خونه، بلکه بیشتر مثلا داره. شما مثلا الان دارین 1000 تا که دیگه چیزی نیست. یعنی شما مثلا فرض کنید تو راه تهران کرج، شما همه اون آپارتمانایی که بعد از منطقه 22 و در ادامه اون تا کرج کشیده شده رو شما حساب بکنید که اینا مگه با در واقع ارقام معمولی مثلا فردی بالا میره؟ نه، اینا نهادها و بانکایی هستن که در واقع دارن این رو استران شکل بهش میدن.
که 3000 واحد داره.
خب برای ما که یه دونش هم نداریم، 1000 تا خیلی
خب این همون قواعدیه که اگه ما سرش دوام قواعد رو به کار نبریم، ممکنه این عدم به کارگیری این قواعد اون احتکار مسکنه رو به دنبال داشته باشه. یک بحث دیگه جلوگیری از تراکم فروشیه. من در واقع با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم که اتفاقا از اعضای یکی از این نامزدها بود و تأکید داشت که تراکم فروشی باید باشه، چون باعث افزایش عرضه میشه و افزایش عرضه قیمت مسکن رو میاره پایین، در صورتی که این عکس عمل میکنه. یعنی اگر این تراکم فروشیه رو شما داشته باشید، یعنی عملا عدالت فضای شهر رو هم شما زیر سوال بردید. پس بنابراین جلوگیری باید بشه از تراکم فروشی، یکی از قواعد بسیار مهمه، و مدیریت الگوی ساخت مسکن بره. که اینم یکی از مواردیه که باید اصطلاحا مورد
خیلی ممنون و متشکرم. من یه سوال و یه جنبندی پایانی از دوستان بگیرم، اگه ممکنه تو یه دقیقه بحثتون رو 30 ثانیه نهایتا یک دقیقه جنبندی بکنی و به این سوال منم جواب بدین که آقا این 1 میلیون، حدوداً 1 میلیون مسکنی که تقریبا همه کاندیداها گفتن تو همین هولوش در سال میسازن، شدنی هست با وضعیت فعلی کشور؟ آقای تو بفرمایید.
ببینید، خب ما یه بخش مهم زیر ساخت این کار وجود زمینه. خب چون ما زمین داریم، واقعا دولت خیلی زمین در اختیار داره، اصلا کشور ما در واقع از این حیث هیچ کمبودی نداره، بنابراین از این منظر شدنیه. یکی هم بحث توان فنی و مدیریتی در واقع پیمانکاران و بخش خصوصی و بخش دولتی برای این کاره. این هم واقعیتش اینه که خب توان بالقوه خیلی خوبی در کشور وجود داره، ولی باز من برمیگردم به اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم خدمت شما، بحث تامین مالیمون هست. آیا منابع مورد نیاز برای این رو هم میتونیم تامین بکنیم یا نه؟ اینجا یه مثالی رو عرض بکنم خدمت شما. ببین، ما مثلا در حوزه تسهیلات مسکن، خب ما حداکثر تسهیلات یا وامی که بانک‌های ما برای خرید یه واحد مسکونی به مردم میدن، در حدود 20-30% قیمت اون واحد مسکونی رو نهایتاً میتونه تأمین بکنه، در حالی که این در خیلی از کشورهای دنیا وام‌های مسکن معروفه به وام‌های 120%. یعنی کسی که خونه میخواد بخره، بانک 120% بهش وام میده. یعنی یه خونه 500000 دلاری میخواد خریداری بکنه، 600000 دلار بانک داره بهش
وسیلاش هم میده.
بله،
وسیلاش هم
نه این حالا این اضافه یه جور اشانتیون هایی است که بانک ها قائل میشن برای اینکه
انگیزه بدن که خرید خونه.
خب این یک نکته. یه نکته دومی هم وجود داره، بحث خانه دار شدن مردم. خیلی وقتا یه زمانای قطعا خاطر دوستان هست، بحث در واقع فروش متری مسکن مطرح میشه. این مکانیزمای امتحان شده و امتحان پس داده‌ای در دنیا داره، نه حالا به صورت فروش متری، ولی یه راه حلی وجود داره که مردم بتوانن به صورت آرام و با یک مکانیزم تدریجی صاحب مسکن بشن که لازمش در واقع اون بحث نظام تامین مالی
بالاخره میشه یا نه آقای دکتر؟ این 1,000,000 واحد
اتفاق شخصی من بله شده.
بسیار خیلی ممنون آقای دکتر کریمی عزیز، در خدمت شما باشیم.
اراده، باور و جسارت باید برای تصمیم گیری که میخواد در مسند در واقع اجرایی کشور بشینه وجود داشته باشه، قطعا میشه.
یه خورده شعاری نشد آقای دکتر
جان،
یه خورده شعاری.
خب همین نبوده، یعنی مشکل 8 ساله گذشته ما بوده که اراده وجود نداره. وقتی عرض کردم پلتفرم فکری در واقع تصمیم گیر حوزه مسکن اینه که افتخار میکنه به اینکه ورودی نداشته در حوزه مسکن، خب چه انتظاری از این بنده خدا دارید؟
عجب.
بعد و نکاتی که آقای دکتر هم بشه آقای دکتر جلیلی بهش اشاره فرمودن کاملا درسته. اولش اینه که ببین شما توی زیر صفرید، برگردونش به حالت طبیعی، یعنی حداقل منفی رو برگردون به حالت صفر برسونش. بله. با تسهیلات بانکی به اونجایی که رسید بعد دیگه خودت هولش دادی دیگه، خودش باید بره. اون ابزار مالی که اشاره کردن که تحت عنوان مثلا صندوق املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان، یک ابزار مالیه، یعنی اتفاقا شما فرآیند بازاری براش تعریف میکنی که مردم دیگه اگر میخوان در حوزه مسکن هم سرمایه گذاری کنن دیگه لازم نباشه که حتما من 5 میلیارد تومان داشته باشم که برم بیرون خریداری کنم، با 1,000,000 هم بتونم در واقع در بازار سرمایه گذاری کنم توی این حوزه و خود این هم ارزش رو داره چیز میکنه در واقع. بله. مدیریت میکنه و هم سمت تقاضا رو و خودش میتونه یک بازار استیبلی اصطلاحا در بازارهای مالی ما ایجاد کنه، در اقتصاد ما ایجاد
کنه. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. یک نظر در خدمت شما شد.
خدمتتون عرض بکنم که بنده اگه بخوام نتیجه گیری بکنم خدمتتون، باید عرض شم که مقدمه بر هر اقدامی برای کمک به عرصه در واقع تولید مسکن، چه به طور مستقیم توسط دولت چه به طور غیر مستقیم، باید قواعدی در عرصه مسکن در واقع تحقق پیدا بکنه و این قواعد بتونه چارچوب در واقع تأمین مسکن برای یه عده‌ای که ممکنه اینجا مورد اصطلاحاً ظلم اون ساختار مدیریتی عرصه بازار مسکن قرار بگیرن رو ایجاد بکنه. این تنظیمات و این قواعد اولویت داره بر هر اقدامی. اگر این تحقق پیدا کرد بله بعدن شما میتونید تسهیلات رو هم به این سمت اصطلاحاً،
یعنی 1,000,000 از شما محقق خواهد شد.
شاید اصلا ما نیاز به 1,000,000 به این شکل نداشته باشیم، شاید در واقع برگردیم یه زمانی حالا زمانی که ما خیلی کوچکتر از این زمانی که الان هستیم بودیم، خیلی میشنیدیم که میگفتن اجاره نشینی خوشنشینیه.
بله.
خب این اجاره نشینی خوشنشینیه ممکن تحقق پیدا کنه، اصلا نیازی نداره که شما ملک داشته باشی و حتما خونه برای خودت باشه، ممکنه 10 ساله توی یه خونه بشینی بدون هیچ گونه اصطلاحا آزار و اذیتی از سمت عوامل
باشه، یعنی با هزینه کمی بشه خونه اجاره که اصلا نگرانش نباشیم
ان شاء الله.
خب الان وقتی 70-80% هزینه خانواده رو هست دیگه خوشنشینی نیست دیگه.
نه الان که نه دیگه... گفتم خدمتون که اون قواعد تنظیم بشه، اگر اون قواعد تنظیم بشه شاید نیاز به ساخت 1,000,000 مسکن هم نباشه.
بسیار سپاسگزارم از همه دوستانی که بحث خوب مسکن رو پیش بردن، انشالله که به واقعیت هم بپیوند. اما شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستید. خب خیلی ممنونم که همراه و شنونده رادیو جوان هستین. من اینو بگم که شما میتونید بخشای پایانی گفتگوی ما رو از طریق نرم افزار ایران صدا و سایت ایران صدا مشاهده هم بکنید. این یکی از ویژگی های رادیو جوان، یک قابلیتی که ایجاد شده به لطف دوستان و عزیزان همکاران و امیدوارم که بتونید ازش استفاده ببرین. خب ما تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم آقا داریوش، بحث رو یه جوری جنبندی و تقسیم بکنیم که به همه دوستان زمان یک ساعت.
ممنون و متشکر از شما، ممنون از مهمانان عزیز و ممنون از شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. نکته و مطلب زیاده واقعا، میشد راجع به مثلا یارانه ها صحبت کنیم، میشد راجع به بورس صحبت بکنیم. خب یه خورده وقت کم بود و انقدر مسئله پیچیده است و صحبت دوستانم در واقع مهم و جالب هست که واقعا وقت کمه. من خب خواهش کنم توی این بخش پایانی هر یک از دوستان در حدود مثلا 3 دقیقه، نهایتاً 3 دقیقه، 2 نیم 3 دقیقه بتونن یک شمای کلی از آنچه که دولت در حوزه‌هایی که عرض کردیم، چون چند نکته رو فرمودین چند نکته موند، باز بکنین که آقا چیکار باید بکنه و یه خورده عینی صحبت بکنیم مثل کاری که تا الان کردیم و ناظر به برنامه‌ای که دولت آینده بایستی داشته باشه. آقای دکتر جلیلی در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید برای اینکه یه راه حل اساسی و بنیادین بشه طرح موضوع کرد، اینکه اولا دولت واقعا در حوزه اقتصاد نباید آزمون و خطا بره. اینکه توقع داشته باشیم که دولت، حالا هر کسی که رئیس جمهور میشود، این خود رئیس جمهور مثلا اقتصاددان باشد تمام، و یه نفرم بذاره به عنوان وزیر اقتصاد و یکی هم رئیس کل بانک مرکزی، بگیم این سه تا اگر اقتصاد بلد باشن مسئله اقتصاد کشور رو حل میکنه. هیچ کشوری با یک نفر رئیس جمهور اقتصاددان یا با یه وزیر اقتصاد اقتصادش رو حل نکرده. من میخوام این عرض بکنم مکانیزمای اقتصادی به دلیل پیچیدگیش لازمش این است که واقعا مجموعه وسیعی از متخصصین اقتصاد و مدیریت و اینها رو دولت‌ها توانمندی اینو داشته باشن به کار بگیرن. مثلا در بحث بازار سرمایه یا بورس که مطرح شد، حالا بد نیست من یک چند جمله هم بگم که حق مطلب حوزه بورس هم ادا بشه، بالاخره خیلی ها توقع دارن در این حوزه واقعا دولت برنامه داشته باشه. ببینید یه اتفاقی که در سال 99 برای بورس ما افتاد، تا یه مقطعی هم طوری میرفت بالا، تنها کاری که مسئولین ما کردن حداکثر چند بار حرف زدن و حرفایی که آقا مردم اعتماد کنن برن جلو. این اتفاق وقتی از مرداد 99 معکوس شد و روند نزولی پیدا کرد، دیگه هر چقدر برنامه آوردن جلو مسئولین اتفاق خاصی نیفتاد و این روند نزولی رفت جلو. چرا؟ من اعتقاد خودم اینه که بخاطر اینکه مردم اعتمادشون از دست دادن به هر دلیلی. پس الان دولت باید چه بکنه؟ باید این اعتماد رو برگردونه. یکی از راه‌هایی که اثبات شده است در دنیا اعتماد رو برمیگردونن وجود مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است که در بازار سرمایه کار میکنن.
خیلی
این مؤسسات نقششون و در واقع کارکرد اصلیشون اینه که مثلا یه نمونهش یکی از این مؤسسات بزرگ بازارهای سرمایه دنیا، بیش از 1000 نفر آنالیست و تحلیلگر خبره مالی اقتصادی رو به کار برده. ما دولتمون باید این هنر رو به خرج بدهد که این حجم تعداد بسیار زیاد خیلی متخصصین خیلی این حوزه رو در بخش‌های مختلف بسیج بکنه و به کار بگیره.
دست شما درد نکنه آقای دکتر جلیلی عزیز، خیلی استفاده کردیم، شاید خوب شد در مورد بورس هم صحبت کردیم. آقای دکتر مجیدی کریمی در خدمت شما باشیم، جمع‌بندی پایانی.
ببینید اصلی ترین مشکلی که فعلا ما در اقتصادمون داریم برگرداندن ثباته، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه فرهنگی. یعنی این که من در واقع این نابسامانی، این اختلال، این استراب، این استرسی که به هر حال امروز جامعه من در واقع دوچارش شده، این باید برگرده به حالت آرامش برسه. و برای اینکه همچین اتفاقی بیفته، اولین نکته ای که در واقع توی این حوزه وجوده اینه که اون دولت باید دولت مسئولیت پذیری باشه. سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های در واقع مالی و سیاست‌های تجاری و مسئله در واقع مدیریت بدهی و تعهدات دولت سیاست‌های مستقلی هستند که هر کدوم هدفی دارن و اینها باید با هم دیگه هماهنگ باشن. اون رئیس جمهور در واقع آینده باید به این مسائل توجه داشته باشه. یه نکته دیگه هم که عرض کنم خدمتتون، برنامه چیزی نیست که یک شبه نوشته بشه و در واقع اون کاندیدای انتخابات، کاندیدای در واقع ریاست جمهوری بیاد حفظش کنه و بیاد مثلا در مناظرات انتخاباتی مثلا طی 6 دقیقه، 7 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه اون رو بیان کنه و بعد مخاطب به این نتیجه برسه که پس فلانی برنامه داره. اینطور نیست. اون کسی که در واقع قرار است که در مسند ریاست جمهوری بشینه باید خودش درک کرده باشه و اشراف داشته باشه به مسئله و ارتباط اینها با هم دیگه رو با تمام وجودش، با گوشت و پوست خودش عمیقا درک کرده باشه. و بر این اساس اون موقعی که صحبت از اشتغال می‌کنیم، تورم، بانک، بانک، بودجه، من همه رو بگم دیگه، بورس، مسکن، معیشت و سیاست‌های در واقع پولی و ارزی و در واقع سایر سیاست‌های اقتصادی دولت می‌کنیم، اینها رو باید در واقع درک کرده باشه و اشراف داشته باشه، بله. به صورت پخته در واقع بتونه اون رو به اجرا در بیاره. گفتن کافی نیست.
خیلی ممنونم. اینا رو می‌فهمیدم، داشتم فکر می‌کردم که ای کاش ما هم شرایط انتخاباتمون یه جوری بود که توی مدت زمان طولانی میدونستیم چه کسی کاندیده، چه کسی میخواد بیاد شرکت بکنه و مثلا یک سال نمیدونم 6 ماه به جای اینکه 2 هفته باشه، ما توی این مدت بیشتر با دیدگاه‌های آدم آشنا میشدیم تا بتونیم دقیق‌تر انتخاب کنیم. آقای دکتر موحدی بکنظر، در خدمت شما باشیم با جمع‌بندی پایانیتون.
واقعیت شاید چه بسا خاصیت اصطلاحاً دموکراسی و خاصیت این شیوه انتخاب یه چنین چیزی باشه که آدم در واقع کسایی که مخاطب هستن، کسایی که اصطلاحاً میخوان رأی بدن، این سردرگمی رو دارن که کدوم یکی از اینا واقعا اقتصادی داره فکر میکنه، کدوم یکی از اینا برنامه اقتصادی داره، کدوم یکی از اینا برنامه اقتصادیش تحقق یافتنیه. اونم با توجه به شرایط بسیار پیچیده و در هم تنیده اقتصادی که ما الان درش در واقع گرفتار اومدیم. به نظر من در واقع این شرایط میطلبه یک رئیس جمهوری که همه این مسائل رو به شکل منسجم و کنار یکدیگر درک بکنه و اصطلاحاً ادراک کرده باشه و بتونه اصطلاحاً این چیزی که فهم کرده رو به مرحله تحقق برسونه. حالا امید که بالاخره هر کدوم از این نامزدها که میان حداقل انگیزه بالا برای اصلاحشون پوشش دهنده ضعف اونا در واقع این نقصانی که در درک این پیچیدگی دارن بعد جبران کننده این مسئله باشه.
خیلی ممنون از شما آقا سینا، در خدمت شما هستم.
جمع‌بندی خود شما
زنده باشین. عرض کنم که ما مباحث خیلی خوبی شدیم.
من یه جمله بگم، من یه چیز نکته عرض کنم. سال 92 بنده منتقد در واقع شکل گیری این دولتی که فعلا روزای آخرش هست بودم،
بله.
و خدمت شما عرض کنم، اما با انتخاب در واقع این کابینه، با توجه به اینکه همه افراد این کابینه خودشون رو به عنوان اقتصاددان در واقع معرفی میکردن و صحبت از این بود که ما شهره هستیم در اقتصاد، شاید یک تیب خاطری برای خود بنده ایجاد شده بود که خب بالاخره این های اقتصاددان هستن و قراره که به هر حال یک اتفاق بیفته.
بله.
میخوام بگم که بحث فهم اقتصاد در خوندن اقتصاد و گرفتن در واقع مدرک مثلا اقتصاد نیست.
احسن.
فهم اقتصاد مهمتره.
خیلی ممنون متشکرم. خواهش می‌کنم.
تکمیل بحث آقای دکتر.
خیلی فرصتم کوتاه. ببینید این قانون اساسی ما اینو مسئله‌اش حل کرده. رئیس جمهور مهمترین ویژگی که باید داشته باشه مدیر و مدبر بودنه، نه تخصص‌های دیگه. یعنی اگر این تدبیر رو بتونه داشته باشه میتونه از همه تخصصهای جامعه استفاده بکنه.
انشالله که ما تو این دوره شاهد باشیم این اتفاق رو. اما عرض کنم که آقا سینا بحث واقعا خوب بود و مالی یه جلسه نبود، میشد چند جلسه راجبش صحبت کرد، اینکه چیکار بکنیم با نقدینگی، اینکه هدایتش بکنیم به سمت سویی که بتونه به تولید کمک بکنه. بحث از اعتماد در اقتصاد خیلی جالب بود. تأکیدی که آقای دکتر موحدی روی بحث در واقع مالیات داشتن موضوع راهگشاییه و اینکه آقا مالیات تعلق به مردم فرودست و مردم عادی مثل ما نمیگیره و میره سمت در واقع کنترل سوداگری توی بازار. به نظرم میرسه با این راهکارها و این ایده های خیلی خوبی که وجود داره و ظرفیتی که ما توی اجرا داریم، امید باید داشته باشیم که در دولت آتی اتفاقای خیلی خیلی خوبی بیفته، به شرطی که رئیس جمهور انشالله همراه باشه و
انشالله.
کار زیاد و خوشفکری توشون
در خدمت شما هست. متشکرم. سپاسگزارم از هر چهار عزیزی که در داخل استودیو در کنار من بودین. من سپاسگزارم از اونایی که از طریق ایران صدا ما رو تماشا کردن و همچنین سپاسگزاری ویژه از شما عزیزانی که شنونده ما بودین از طریق امواج رادیوی جوان و برنامه هیئت ملت. تا یک برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 رابسامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و دعوتنامه.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران.